101 هست که انشالله با مراجعه به وبسایتی که اعلام شده میتونن آثارشون رو ارسال بفرمایید.
بله خیلی سپاسگزاریم. خانم جوش آقانیان، فکر میکنید برگزاری چنین کنگره هایی با محور خانواده میتونه چه دستاورد و تأثیری بر روی خانواده داشته باشه؟ ببینید اون بخش ترانه هایی که اشاره کردید برای این بخش چه برنامه ریزی دارید به منظور تأثیرگذاری و به منظور بیان احساسات در و عمل، یعنی میخواییم ببینیم که شیوه کاربردی این کنگره در خانواده چه هست؟ در خدمتتون هست.
خب ما همونجوری که همه میدونن و اثر کتمان ناپذیر هنر رو همه بهش واقفن، اگر این ابزار هنر بتونه به محصولی تبدیل بشه که توی خلوت مردم راه پیدا کنه، مثلا خود شعر یه ابزاریه که تو خلوت مردم راه پیدا میکنه، اما اگر اون هنر مثلا تلفیق بشه، اگر شعر تلفیق بشه با موزیک و موسیقی بشه، یا مثلا تبدیل بشه به سرود، یا تبدیل بشه به مثلا نوحه، این جور اشعار خیلی بیشتر تو خلوت مردم راه پیدا میکنن و خیلی اثرگذارترن. وقتی یه شعر بشه زمزمه سرود فرزندمون، مثلا بشه زمزمه لالایی مادران ما،
بله،
بشه زمزمه نوحه مداحان ما و از اون طریق توی جامعه گسترش پیدا کنه و زمزمه نوحه جوانان ما بشه، خیلی اثرگذاریش میتونه بیشتر باشه و مؤثرتر باشه.
بله.
ما در نظر داریم که انشاءالله بخش ویژمون رو ترانه‌ای که میرسه و اون معیارهایی که کنگره میخواد داشته باشه انشاءالله تبدیل بشه به موسیقی و در دسترس جامعه قرار بگیره.
پس در واقع برنامه‌ای دارید برای جمع‌آوری این آثار و مکتوب کردن بهترین اثر و انتشارش، درسته؟
بله بله، ما از پارسال هم دو تا کتاب رو جمع‌آوری کردیم تو این زمینه و امسال علاوه بر کتاب در نظر داریم که هم انشاءالله بتونیم تبدیل کنیم به سرود و هم انشاءالله تبدیل بشه به ترانه.
درسته. بچه تمایز این دوره با دوره قبل چه هست خانم جوشغانی؟ با حالا نوپا هست و دومین دورشه، ولی آیا بچه تمایزی داره؟
بله بله، بچه تمایزش توی بخش ویژه این دوره هست که اختصاصاً به قالب ترانه و به موضوع آشتی و عذرخواهی همسران پرداختیم و همینطور توی بخش نظر گرفتیم، در حالی که پارسال تفکیکی نبود بین بخش عمومی و بخش ویژه. پارسال همه همون 2 میلیون تومان و 1 میلیون تومان عمومی رو داشتن، اما امسال برای بخش ویژمون جایزه 5 میلیون تومانی قرار دادیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم عاطفه جوشغانیان، دبیر دومین دوره از کنگره ملی شعر خانواده با عنوان زیر یک سقف، که در این گفتگو شرکت کردید و توضیحات لازم و کافی رو درباره این فراخوان این دوره از کنگره برای ما و شنوندگانمون در برنامه وطن فارسی دادید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار شما.
متشکریم. خداحافظ. خب به دقایق پایانی برنامه زنده وطن فارسی رسیدیم. جا داره در این دقایق تشکر بکنیم از دوستانی که با ما همراه بودن، از شنوندگانمون به شماره 901-1776 از محتوای برنامه تشکر کردن و همینطور خب نقد و نظرهای هم داشتن که سپاسگزاریم. نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون میذارید. دوست دیگری هم جناب آقای سید محمد حسینی از همدان برای ما پیامک ارسال کردن، خیلی متشکریم به خاطر همراهیتون با برنامه وطن فارسی. و دیگر دوستانی که از مجموعه برنامه‌های ادبی رادیو فرهنگ به عنوان بهترین برنامه‌های رادیو نام بردن، خیلی سپاسگزاریم و ممنونیم به خاطر این همه لطف و مهر و محبتتون. هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میدانی و هم ننوشته میخوانی. تا فردا ساعت 16 بدرود.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. اجازه بدید یک خبری به دستم رسیده. خیلی خوب هست، به ویژه برای دانش آموزان عزیز. همونطور که شما بهتر از من میدونید، قریب به شاید نیم قرن هست، بیش از نیم قرن، شاید آره 60 سال از این اتفاق خوبی که داره میفته میگذره و اون هم اعطای جایزه البرز هست که به همت مردی خیراندیش و نیک سیرت، زنده یاد حسین علی البرز، که این جایزه شروع شد و ادامه داره چندین و چند سال هست و در سالهای اخیر در قالب همایش‌های ملی با حضور مقامات علمی و مسئولین کشوری محقق شده و در این همایش، حالا این جایزه اهدا می‌شود به کسانی که حالا در مراتب بالای علمی به لحاظ نخبه برتر علمی هستند و همینطور حمایت و تشویق.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جشن وصال، آیین گرامی داشت هفته ازدواج در تالار وحدت، با تبریک حلول ماه ذی‌الحجه و سالروز ازدواج امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ازدواج و تشکیل خانواده را امری الهی و ضامن بقای انسان دانست و گفت: تسهیلات مناسبی برای ازدواج جوانان پیش بینی کردیم. آیت الله رئیسی در آیین گرامی داشت هفته ازدواج:
ازدواج جوان‌ها گرفته که براش یه تسهیلات خوبی گذاشته شد، یه مبلغ خوب اختصاص داده شد که انشالله بتونن جوان‌های عزیز از این امکان استفاده کنن برای ازدواج. و ما هم در برنامه‌های دولت گفتیم که انشالله ازدواج رو شما دنبال کنید.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت به عنوان کارگزار نظام اسلامی خود را موظف به حمایت از امر ازدواج می‌داند، هر شرکت یا بانکی که دستورات دولت که به نفع مردم است را اجرا نکند، برخورد و مدیر آن برکنار خواهد شد و حتما متناسب با تورم تشویقات و توجه به ازدواج باید برقرار باشد.
حتما با ازدواج برقرار هستش و متناسب با اون چه که مسئله تورم در جامعه ما داریم، حتما باید ما تشویق به ازدواج، چه در قانون جمعیت که اومده، هم برنامه دولت هستش. اصلا توجه به ازدواج و اینکه جوان‌ها برن دنبال ازدواج، این فقط با صحبت و بیان خواسته نمیشه. خب یکی از کارهایی که دولت بکنه همین.
آیت الله رئیسی برای تسهیل پرداخت وام ازدواج به جوانان در اختیار قرار دادن امکانات و مراکز فرهنگی دولتی برای ازدواج جوانان و نیز تحویل زمین و پرداخت تسهیلات به خود جوانان برای ساخت مسکن را در راستای تسهیل ازدواج دستور داد. رئیس کل بانک مرکزی:
حد اکثر ظرف 10 روز پول رو به حساب مشتری واریز بکنن. در صورتی که این اقدام اتفاق نیفته با بانک برخورد انضباطی خواهد شد و مردم میتونن شکایتشون رو در سامانه شکایات بانک مرکزی یا سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی شکایتشون رو ثبت بکنن و حتما بانک مرکزی رسیدگی میکنه و برخورد میکنه.
آیت الله رئیسی راهکار حل مشکل را ساخت گسترده مسکن عنوان کرد و افسود اگر مسکن سازی به شکل گسترده در کشور آغاز شود مشکل مسکن حل می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت:
با توجه به سفر استانی آقای رئیس جمهور به استان تهران با من نماینده ویژه آقای رئیس جمهور در شهر پاکدشت بازدیدی داشتیم از بعضی از مراکز در ارتباط با بحث مسکن. همونطوری که می‌بینید در واقع ما سهمیه شهرستان در 4 سال چون چیزی که دوستان گفتن حدود 8000 واحد است، خوشبختانه 8000 واحد زمین پیش بینی شده. ما امروز برای 4 سال زمین در واقع بر اساس گزارشات دوستان زمین آماده است. ان شاء الله حدود 650 تاش الان واحدش که در واقع شروع شده، بقیه‌ش ان شاء الله به زودی شروع خواهد شد. ساخت مسکن تو ایران بیش از 1 سال طول میکشه. برنامه ما این است که در 2 پارت 2 میلیونی شروع کنیم که بتونیم تا پایان دولت در واقع به برنامه زمان‌بندی برسیم، کما اینکه تا امروز در واقع بیش از 1 میلیون الان واحد در دست اجرا داریم.
رهبر انقلاب در بهمن ماه 1397 و در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان ابراز گلایه کردند. اما اهمیت این قانون چیه و قرار بوده چه مشکلاتی رو حل کنه؟ یکی از دلایلی که اکثر جوانا برای عقب انداختن ازدواجشون مطرح میکنن مسائل مربوط به معیشت، مخصوصا اشتغال و تأمین مسکنشونه. برای حل همین معضل سال 1384 بود که قانونی به اسم تسهیل ازدواج جوانان تو مجلس تصویب شد. قانونی که طبق اون باید برای توانمندسازی و کمک به تشکیل خانواده صندوقی با عنوان اندوخته ازدواج جوانان تأسیس میشد که به زوجهای واجد الشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره کردن خونه پرداخت کنه. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتونسته باشه جایی مشغول به کار بشه، حداکثر برای 2 سال بعد از ازدواجش میتونه مبلغی رو به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه دریافت کنه. این حمایت‌ها فقط به اینجا ختم نمیشه، چرا که بر اساس بندی از این قانون دولت موظف شده تا خونه‌هایی رو برای سکونت موقت تازه عروس دومادا بسازه و ازشون یه اجاره منصفانه بگیره. همچنین همه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و هر جای دیگه‌ای که امکانات رفاهی در اختیار داشته باشن ملزم میشن تا برای برگزاری جشن عروسی اون رو در اختیار زوج‌های جوان قرار بدن. علاوه بر این، از فردای اجرایی شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی و وام اشتغال و مسکن متأهل‌ها تو اولویت قرار می‌گیرن و روند فعالیتشون سرعت بیشتری می‌گیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که این قانون چرا تا به حال اجرا نشده؟ چرا قوه قضاییه تا کنون به موضوع عدم اجرای این قانون توسط دولت ورود نکرده؟ امیدواریم با پیگیری مجلس، دولت و سایر نهادهای مسئول این قانون اجرایی بشه.
امنیت روحی روانی بالاتری برخوردارن، هم جامعه رو به امنیت روانی بهتری و اجتماعی بیشتری هدایت میکنن. از نظر اقتصادی باید یه مقداری این چیزهایی که خیلی زائده و اهمیت نداره و همه ما هم دوست داریم که اینا رو داشته باشیم رو یه مقداری درش در حقیقت بازبینی بکنیم و حواسمون باشه که از اینا یه مقداری کم بذاریم و هیچ اشکالی پیش نمیاد. ما اون نیاز روحیمون برطرف میشه. آدم مثلا فلان چیز رو وسیله نداشته باشیم یا فلان جایی ماشین رو نداشته باشه اون خونه، این هیچ اشکالی نداره. و اگر واقعا میشه در طول زمان با همکاری هم دیگه به دستش بود. از نظر اجتماعی باید به این دقت بکنیم، کسایی که در زندگی خانوادگی به سر میبرن اینا داره اعتماد به نفس خیلی بهتری هن. اینا از آسیب های اجتماعی خیلی خیلی کمتر به اینها میرسه و منافع زیادتر اینها میتونن خودشون چون آرامش دارن به جامعه برسونن.
دکتر روح‌افزا، آیا تعادل در امر مهریه بر امر ازدواج تأثیر داره؟ برای برطرف کردن باورهای غلط اجتماعی بر امر ازدواج چه باید کرد؟
به شدت تأثیر داره. حرف من نیه، حرف پیامبره. خانمی که مهر زیاده میگه برای اون خانواده شومه، به خاطر اینکه اون مهر موضوعی آدم اختلافات میشه. میگه مهرم اینه، تو الان بعد یه موقع علاس شوهرش ناراحت میشه میگه به من بده مهر، اونم نداره، اختلاف سر این که تو داری به من فشار اضافه تری میدی. میگه مهرم اینقدره، تو باید مثلا نمیدونم آقای بهش میگه تو با من صادق نبودی، من فقط پول خواستی، منو برای پول خواستی نه برای خودم. اینقدر تبعات منفی داره. من همین دوتا چیزای اولیش رو گفتم، اینقدر تبعات منفی داره و اون عدم اعتماد رو توی خانواده در حقیقت از بین میبره. مخصوصا که حالا به دادگاه اینا شکایت بکنیم که دیگه چی، اصلا زندگی رو به تو کامل خراب کردیم. خیلی مهمه مهریه که در حد توان همسر باشه، همونقدری که الان میتونه بده و اون ازش بگیریم. روش در حقیقت امامان ما و پیامبر اینجوری بوده، ما باید به اونا اقتدا کنیم، اونا بهترین زندگی رو داشتن. ببینید ما اینو باید یاد بگیریم. الان مثلا تو مسئله اعتیاد به بچه ها دارن یاد میدن هر کی به تارک کرد سیگار یا هرچی بگو نه. ما باید یاد بگیریم که قضاوت های مردم هیچ وقت در مورد ما تمام نمیشه. داستان مدن اسدین رو همه ما میدونیم که یه اسبی داشته سوار میشده یه چیزی میگفتن، پیاده میشده یه چیزی میگفتن. بالاخره ما هر کاری بکنیم قضاوت های مردم در رابطه ما هست. اینا رو بذاریم کنار، بریزیم دور، کاری به قضاوت های مردم نداشته باشیم، زندگی نرمال خودمون رو بکنیم. ما برای خودمون زندگی کنیم، خودمون میخوایم لذت ببریم، چرا اینقدر برای اون مهم دیگران چه میگوین؟ این اولا یه رگه‌ای از شرک داره، چون خدا میگه تو اینجوری زندگی کن، دیگران میگن تو اینطوری زندگی کن. این حالا از این حالتش بگذاریم، میخوایم از به دنیاش فکر کنیم و زندگی اجتماعی، آرامش ما خیلی بیشتر خواهد بود وقتی ما اون چیزی که خودمون میپسندیم برای خودمون انتخاب کنیم. نمیپسندیم هم بهتر میخواد، خودمون میتوانیم دیگه فشار مضاعفی در حقیقت به خودمون و دوروبریامون نمیاریم.
خب آیا قناعت و ساده زیستی بر امر ازدواج تاثیر داره؟
اون چه که معلومه دستورالعمل سبک زندگی در حقیقت صحیح که بتونه به نفع ما و به نفع حالا افراد خانوادهمون در کل موجب رشد هممون بشه، سبک زندگی خیلی واضحی که اسلامیه. منتها اسلامی که خب همه بهش عمل کنیم دیگه و به همش عمل کنیم. و حالا مثلا یه مقطعی شما مثلا نسبت حساس باشیم یه جاییشو نه. یعنی ما همه میدونیم که در رابطه با سبک زندگی ساده زیستی یه مسئله خیلی مهمی که در اسلام بهش سپاره شده. همین الان داریم میبینیم که کمتر کسی دنبال زندگی ساده، بیشتر چشم هم چشمی و نمیدونم تجمل گرایی و حالا جواب اینو چی بدم و جواب اون چی بدم. اینا توی سبک زندگی های ما ورود پیدا کرده که اینا هیچ کدومش شائبه ای از اسلام نداره. وقتی ما نگران قضاوت مردمیم یعنی نگران خدا نیستی، متوجه نیستیم که خدا داره به ما چی میگه یا چه فکری درباره ما میکنه، نگران این که بقیه در مورد ما چه فکری میکنه. پارو واقعا ما اگه خیلی ضروری نیست تو زندگی نداشته باشیم چه اتفاقی پیش نمیاد، یعنی موجب نمیشه ما تو زندگی شاد نباشیم. قناعت موجب میشه که ما یاد بگیریم در حد خودمون زندگی بکنیم. یعنی اینقدر داریم و برای همین مقدارم سرمایه که داریم داریم قدم برمیداریم. این به ما یه رشدی میده که اولندش صبر ما رو افزایش میده، میزان تنش قرض و نمیدونم حالا پول دیگران اینا رو از روی رو روان ما بر میداره، ما کمتر دچار تنش خواهیم شد اگر مثلا به اصطلاح به قناعت تن بدیم و قبول کنیم و اگر غیره راه مخالف قناعت رو در پیش بگیریم. یعنی هر چی میخوایم برای خودمون تامین کنیم، یا باید قرض بکنیم یا باید سر مردم کلا بذاریم. بخیر راه تامین اضافه ترش راه قانونی و شرعی و دست من و راه درست عقلیش من میتونم کار کنم، اینقدر به دست بیارم، بیشترش رو نمیتونم به دست بیارم. اونی که الان دنبال بیشترشیم باید بریم حریم دیگران رو بشکنیم، باید بریم مثلا یا از دیگران بگیریم یا برداریم. خب این میزان تنشش، فشارش، عدم امنیت روحی روانیش برای خودمون، برای اطرافیانمون خیلی بیشتره. لذت زیادی هم ازش شاید داشته باشیمش، ولی چون مال خودمون نیست، خودمون زحمت نکشیدیم، اندازه اون چیزی که داریم به ما لذت نمیبخشه. قناعت زندگی رو لذت بخش میکنه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه بازتاب رادیو فرهنگ اختصاص دادید. سپاس، خدا نگهدار.
من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادین. انشاءالله که همه زوجهای جوان و جوانان شما که این مباحث رو شنیدند استفاده برده باشن، فکر کنن که باید اینا رو اگه عملی بکنیم چقدر جامعه آرامی خواهیم داشت. و بزرگترا هم همینطور، بچه ها رو به خطهای افراطی هدایت نکنن. ازتون ممنونم، خدا نگهدار.
در این بخش گفتگو می کنم با سرکار خانم دکتر منور و سادات عزیززاده، مدیر مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه باستا.
عرض سلام و ادب دارم، وقت همه بزرگواران بخیر باشه در این ایام بسیار مبارک دهه ذی‌الحجه. امیدوارم که بهترین استفاده و بهره برداری ها رو داشته باشید.
خانم دکتر عزیززاده، خانواده نخستین هسته اجتماعی زندگی انسان و جامعه رو می‌سازه. خانواده سالم و باثبات بنیان یک جامعه سالم و پویا هست. چگونه میتونیم خانواده پویا و سالمی داشته باشیم؟
ما باید جایگاه خانواده به عنوان هسته اصلی و مرکز ثقل تمدن سازی در بین مردم جاسیفته و متولیان فرهنگی، سیاستگزاران، برنامه ریزان باید مبدأ تصمیم گیری ها، توجه تصمیم گیری هاشون این مسئله باشه و با ارزش گذاری نسبت به خانواده، کلیه برنامه ها و تصمیم سازی ها نسبت به امور مختلف جامعه صورت بگیره. اگر این اتفاق بیفته و سیر جامعه با در واقع این به عنوان رأس هرم مورد توجه قرار بگیره، مطمئن باشید بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی ما مرتفع خواهد شد و اصلا مشکلاتی که و متوجه خانواده است حل خواهد شد.
دکتر عزیززاده، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به فعالان حوزه جمعیت ضمن اشاره به مسئله پیری جمعیت، آینده پیری جمعیت رو هولناک توصیف کردن. چگونه میشه از چنین آینده ای جلوگیری کرد؟
ببینید، ما اگر این مسئله رو از ابعاد مختلف ببینیم، نه فقط جنبه فرزندآوری، یعنی ما بیاییم ظرفیت های مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم و با یه سری کارهایی که به صورت سیر هست، یعنی اینی که از قبل از در واقع حتی میشه بگیم تشکیل کانون خانواده ما این مباحث رو مورد مطالعه و مد نظر قرار بدیم، رویکردها و ظرفیتها رو در افراد بسنجیم و بعد در بحث تشکیل خانواده اونها رو مورد بررسی و اهتمام قرار بدیم و بعد که وارد عرصه خانواده شدن ظرفیت‌های فرزندآوری، تربیت فرزند و تربیت نسل رو هم باز مد نظر قرار بدیم تا برسیم به بحث جمعیت و افزایش جمعیت و برون رفت از این چاله جمعیت.
مهریه، جهیزیه، ولیمه و عروسی چه جایگاهی در مباحث اسلامی دارن خانم دکتر؟
ببینید قبل از بحث مالی بحث فرهنگیه، بحث فکریه، بینشیه و بعد خود این اون بحث مالی رو هم جهت میده، بحث تربیتی رو هم جهت میده، بحث اقتصادی رو هم جهت میده. همه اینها رو به نظر من میرسه توی اون نگاه، بینش و اندیشه افراد هستش که اگر اینا شکل بگیره کل اونها رو میتونه جهت بده. در مباحث اسلامی اینا به عنوان اصل مطرح نمیشن، اینها همه شاخه هایی هستن که در واقع بنیان خانواده رو میتونه محافظت بکنه، میتونه کمک بکنه، نه اینکه بگیم بدون اینها ازدواج میسر نمیشه، ابدا. اینها همه ملزوماتی هستن که میتونه در واقع مثل پایه هایی که کمک میکنه به ستون ها و بنیان ها، به عنوان اصل نیستن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه بازتاب رادیو فرهنگ اختصاص دادید. سپاس، خدا نگهدار.
تشکر میکنم، انشاءالله که اونچه که گفته شد مفید فایده باشه. التماس دعا، موفق.
انسیه خزلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، شرایط و نحوه پرداخت وام 100 میلیون تومانی علاوه بر وام ازدواج برای زوجهای دهه 60 را تشریح کرد. انسیه خزلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:
بله، همه زوجهایی که زن و شوهر دهه 60 باشن، متولد دهه 60 باشن، بلافاصله بعد از اینکه سند ازدواجشون تنظیم شد میتونن با فرستادن سند ازدواج و ثبت نام کنن در سایت معاونت زنان و خانواده و بعد این وام رو انشالله دریافت کنن.
خداوند متعال همه شما جوانهای نامتأهل رو به زودی زود از نعمت تأهل خوشبخت کننده برخوردار کنه.
تناسب شخصیتی زوجین و همکف بودن از مسائل و عناصر اصلی در همدلی و پیوند زوجین است. رئیسی با قدردانی از خیرین حوزه ازدواج گفت: از مهمترین معروفات تلاش برای ازدواج جوانان است و کسی که واسطه این کار خیر شود از برکات آن در زندگی بهره می‌برد. رئیس جمهور همچنین ادامه داد: ازدواج معامله نیست و مهریه نمی‌تواند ضامن خوشبختی شود، بلکه آنچه سبب استحکام خانواده می‌شود مودت و همدلی است.
میشه که خانواده‌ها پسش بر بیان. حالا چه بگیم اندل استطاعه، چه بگیم اندل مطالبه، چه اندل مطالبه باشه چه اندل استطاعه باشه، هر کدومش باشه بالاخره مهریه است دیگه، برگردن زوج هست، بر ذمه زوج هست. هر وقت زوج مطالبه کنه میگه کی داده کی؟ نه، سعی کنید که مهریه رو طوری بگیرید که زندگی قوامش به مهریه نباشه، قوامش به اون چیزی که قرآن فرمود. چی فرمود؟ جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت خیلی مهمه، مودت خیلی مهمتر از محبت. مودت اگر بخوام تعبیر کنیم، این ریشه های زردی هست که دور یک درختی میچرخن، ماده عشقه، یعنی عشق ورزیدن، دلدادگی است. مودت یعنی دلدادگی. ما در کجا در آیات قرآن داریم که از نفس خودتون زوج برای شما قرار دادیم؟ یعنی زن و شوهر دوتا نیستن، یکی هستن. چرا؟ چون فرمود که از نفس خودتون، ای که جان آدمه، یعنی خود انسانه، خانواده است دیگه، یه مجموعه هستش. و این بحث بیاد بسیار مهمیه. خداوند متعال این مودت رو قرار داد تا صیغه عقد خونده میشه، گویا که اینا 100 سال به هم دل داده بودن.